شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت در 15 دقیقه پیش رو باشید. وزیر انرژی آمریکا میگوید کشورش همه ابزارهای لازم برای راستی آزمایی ایران را در اختیار دارد. دولت 12 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. و قیمت ارزهای خارجی و سکه در ایران افزایش یافت. وزیر انرژی ایالات متحده آمریکا گفت برای راستی آزمایی تعهدات ایران در چارچوب توافق وین از توان کارشناسی بالایی برخوردار است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ارنست مونیز با بیان اینکه بار اصلی توافق هسته‌ای ایران و 5 به علاوه 1 متکی به دانش فنی آمریکاست، افزود آمریکا ابزارهای لازم علمی برای ردیابی هر گونه احتمال فریبکاری از سوی ایران را در اختیار دارد. ایران و 6 قدرت جهانی شامل آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و بریتانیا همراه با آلمان روز 23 تیر ماه امسال با ایران بر سر کاهش فعالیت‌های هسته‌ایش در ازای رفع تحریم‌های بین‌المللی به توافق رسیدند. از دیگر سو، دیک چنی معاون پیشین رئیس جمهوری آمریکا اظهار نظر کرد که توافق اتمی با حکومت ایران احتمالاً برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم به استفاده از بمب اتمی منجر خواهد شد. از طرفی مادلین آلبرایت، وزیر خارجه سابق آمریکا، نیز میگوید که توافق اتمی با ایران یک دستاورد بردبرد برای دیپلماسی آمریکاست و فرصتی است که نباید آن را از دست داد. نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن، در گزارشی که همینک با هم خواهیم شنید، میگوید که نقطه نظر مشترک مخالفان و حتی بسیاری از موافقان توافق هسته‌ای در آمریکا عدم اطمینان آنها به ایران است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در واشنگتن اعلام شد که جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز چهارشنبه طی یک سخنرانی در مرکز ملی قانون اساسی در فیلادلفیا بار دیگر نکات مهم توافق هسته‌ای با ایران و لزوم اجرای آن را برخواهد شمرد. ولی پیش از این سخنرانی روز دوشنبه دو دیدگاه متفاوت دو مقام ارشد دولت‌های پیشین آمریکا توجه محافل سیاسی را جلب کرد. نخست مقاله دیک چینی، معاون جورج دبلیو بوش، رئیس جمهوری پیشین آمریکا، در وال استریت جورنال است که به اتفاق دخترش الیزابت چینی آن را تهیه و منتشر کرده است. آقای چینی در این مقاله اظهار نظر کرده که توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار پس از جنگ دوم جهانی احتمالاً به استفاده از سلاح اتمی خواهد انجامید. به گفته دیک چینی، دولت باراک اوباما از سنت 75 ساله مشترک دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در صیانت از قدرت برتر آمریکا در جهان فاصله گرفته و پایه‌های اساسی بزرگی این کشور را سست کرده است. معاون پیشین رئیس جمهوری آمریکا با برشمردن دلایل خود در مردود بودن توافق کنونی از کنگره این کشور نیز خواسته است تا آن را رد کند. از طرف دیگر مادلین اولبرایت، وزیر خارجه اسبق آمریکا، معتقد است که رد توافق هسته‌ای با ایران یک عقب‌گرد استراتژیک برای ایالات متحده خواهد بود که رقیبان و دشمنانش آن را نادیده نخواهند گرفت. خانم اولبرایت در مقاله‌ای که در وبسایت شبکه CNN انتشار داده همچنین گفته است که در شرق میانه آشفته هیچ راهی برای پیشبینی پیامدهای رویدادها در یک دهه آینده وجود ندارد، ولی با توافق کنونی با ایران آمریکا برای شکل دادن به رویدادهای آن منطقه در شرایط بهتری خواهد بود. او اضافه کرده که این توافق فرصتی است که نباید آن را از دست داد.
I'm kind of troubled and I wrote in this that some of the people that are opposed to the agreement never read it.
خانم آلبرایت در گفتگو با شبکه CNN هم گفت او از این امر نگران است که بعضی از مخالفان توافق پیش از آن که موضع مخالف خود را ابراز کنند حتی متن توافق را نخوانده‌اند. او گفت این توافقی است در بیش از 100 صفحه که با دقت بسیار تهیه شده. علاوه بر این هیچ جایگزینی که از دسترسی حکومت ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند ارائه نشده است. خانم اولبرایت افزود که توافق کنونی از 3 طریق توانایی دولت ایران به تولید سلاح هسته‌ای را می‌گیرد: از طریق پلوتونیوم، اورانیوم غنی شده و فعالیت‌های پنهانی. ولی مخالفان توافق میگویند ممکن است که دیپلماسی دولت اوباما تحسین برانگیز باشد، ولی به حکومت ایران نمیتوان اطمینان کرد. چاک شومر از سناتورهای ارشد حزب دموکرات و رهبر آینده فراکسیون این حزب در سنای آمریکا از جمله این مخالفان است. سناتور شومر اخیراً به هنگام اعلام مخالفت خود با توافق هسته‌ای ایران گفت این توافق پس از 10 تا 15 سال ایران را مجاز به یک دولت اتمی می‌سازد. این به آن معناست که ایالات متحده و دولت‌های جهان می‌پذیرند که دولت ایران یک دولت اتمی بشود. این امر با اینکه آن دولت خود به تنهایی در پی اتمی شدن باشد تفاوت بسیار دارد. با این حال مدلین اولبرایت وزیر خارجه اسبق آمریکا میگوید دیپلماسی متقاعد کردن و واداشتن دولت‌های دیگر به انجام هدفی است که شما به دنبالش هستید. این دیپلماسی در برخورد با جمهوری اسلامی ایران لازم و مؤثر بوده است.
نادر صدیقی نگاهی داشت به دو دیدگاه مطرح شده درباره توافق هسته‌ای با ایران. یکی دیدگاه معاون پیشین رئیس جمهوری آمریکاست که اظهار نظر کرده که توافق اتمی با حکومت ایران احتمالاً برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم به استفاده از بمب اتمی منجر میشه، و دیدگاه دیگه متعلق به وزیر خارجه سابق آمریکا بود که گفته توافق اتمی با ایران یک دستاورد برد برای دیپلماسی آمریکاست و فرصتیه که نباید از دست داد اون رو. شما در این باره چه فکر میکنید؟ شما هم میتونید نظراتتون رو برای پیامگیر 24 ساعته ما 20420221122112 در میون بگذارید. اما اجازه بدید که در همین راستا خبرها رو ادامه بدیم. یک مقام بلندپایه دولت روسیه روز دوشنبه گفت تا زمانی که ایران شکایت حقوقی خود را علیه مسکو بازپس نگیرد، این کشور نمیتواند روند تحویل موشک‌های S-300 را به جریان بیاندازد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، این مقام بلندپایه روس گفته است ایران هنوز از پیگرد حقوقی پرونده S-300 دست نکشیده و روسیه نمیتواند وارد یک دعوای حقوقی شود و همزمان قرارداد دیگری را اجرا کند. پیش از این یک مقام سازمان صنایع نظامی روسیه گفته بود مشکل دو طرف این است که ایران خواستار تحویل گرفتن اولین بخش از سامانه برای گذشتن از شکایتی است که علیه مسکو مطرح کرده، در حالی که روسیه خواستار پس گرفتن شکایت و سپس اقدامهای بعدی است. این گزارش ها در حالی است که رئیس جمهوری روسیه تعلیق فروش این سامانه به ایران را متوقف کرده است. دولت حسن روحانی در نیمه نخست سال جاری 12 میلیارد دلار از حساب صندوق توسعه ملی برداشت کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی ایران خبر داد که دولت ظرف 5 ماه اول امسال به میزان 12 میلیارد دلار حکم برای مصرف منابع این صندوق صادر کرده است. و قیمت انواع ارزهای معتبر خارجی در بازار آزاد ارز ایران بار دیگر افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، با آنکه پس از توافق اتمی قیمت انواع ارز و سکه در کشور روند نزولی داشت، در روزهای اخیر این روند رشد معکوسی را تجربه می‌کند. بنابر همین گزارش، هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران با 23 تومان افزایش به 3450 تومان رسید. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی هشدار داده که تصویب و اجرای طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب موجب شکاف میان حاکمیت و مردم و گسترش مقاومت در جامعه می‌شود. مجلس نهم هم که در آن اصولگرایان اکثریت دارند، یک کمیسیون مشترک حقوقی و فرهنگی برای بررسی این طرح تشکیل داده. همزمان دولت حسن روحانی نظر خوشی به تصویب اجرای این طرح نداره. به موجب این طرح، در برخورد با زنانی که به رعایت کامل حجاب مورد نظر حکومت بی‌توجهی کنند، اجرای مجازات‌های نقدی پیشنهاد شده. بشنویم از امیر مصدق کاتوزیان در همین خصوص.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح صیانت از حریم عفاف و حجاب حاصل کار 8 پژوهشگر و نظرخواهی از 9 کارشناس است، شامل 4 روحانی. این طرح را 36 نماینده مجلس در آغاز پاییز سال گذشته ارائه کردند و در صورت تصویب نهایی آن، زنان به باور این نمایندگان بدحجاب از جمله محکوم به پرداخت جریمه نقدی تا سطح 1,000,000 تومان می شوند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داده که از سوی طرح یاد شده بدحجابی را از امری نابهنجار به حد و اندازه تخلف رانندگی کاهش می‌دهد و از سوی دیگر به فقدان مطالبه عمومی برای چنین طرحی و امکان شکل‌گیری مقاومت در میان مردم بی‌توجه است. در بخشی از این گزارش نتیجه نظرسنجی سال 1391 به ابتکار شورای فرهنگ عمومی برجسته شده. بر اساس این نظرسنجی 71% زنانی که در خیابان تردد می‌کنند به حدود شرعی و هنجارهای پوشش و آرایشی بی‌تفاوتند و آن را رعایت نمی‌کنند. گزارش آنگاه پرسیده در چنین شرایطی چگونه می‌شود از رویکرد جرم انگاری بدون مقاومت بهره جست؟ احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در برلن درباره کارکرد این گزارش و چنین گزارش‌هایی به رادیو فردا می‌گوید:
معمولاً گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش‌های مهمی هست و در موافقت‌ها و مخالفت‌ها با لوایح مورد استناد قرار می‌گیره. اما موضوع حجاب و عفاف میشه گفت که به نوعی بر اساس فضای بیرونی به مجلس تحمیل شده. حتی در مورد لایحه حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر هم پس از اتفاقاتی که درباره مرگ یک طلبه به نام علی خلیلی که گفته میشد در سر امر معروف و نهی از منکر در یک درگیری در نهایت درگذشته و یا گشت‌های انصار حزب الله تصویب شد و در مورد این طرح ممکنه که این گزارش تأثیر چندانی در معادلات نهایی نداشته باشه.
به نظر کارشناسان مورد رجوع مرکز پژوهش‌های مجلس، هدف طرح یاد شده این است که با تشدید مجازات و آسان کردن اجرای آن، کارایی و ضمانت اجرای قانون افزایش یابد. بنا به محتوای گزارش، مهمترین استدلال و شاهد ارائه شده مدافعان طرح، قوانین راهنمایی و رانندگی و برخی قوانین شهروندی در دیگر کشورها مثل ممنوعیت جویدن آدامس در سنگاپور است که با اجرای آنها تغییرات رفتاری مشهودی رخ داده. اما گزارش نتیجه گرفته این قیاس مالفارغ است و پیش گرفتن مجازات در برابر زنان بی‌توجه به رعایت حجاب نتیجه عکس می‌دهد، یعنی گسترش مقاومت در جامعه و پدید آمدن فضای سیاسی رسانه‌ای. مهرنگیز کار، حقوقدان و فعال مدافع برابری حقوق زن و مرد در واشنگتن این مثال را می‌زند:
کدام راننده تاکسی بیچاره‌ای که باید نون خانواده‌اش رو در بیاره حاضر میشه دائما بره گزارش بده و یا اینکه مسافرش از ماشینش پیاده بکنه؟ آخه چجوری نون در بیاره؟
اشاره خانم کار به ماده‌ای از طرح است که به موجب آن رانندگانی که خود یا سرنشینان خودروی آنان حجاب را رعایت نکنند یا به رعایت حجاب بی‌توجهی کنند 100,000 تومان جریمه و 10 نمره منفی هم در گواهی نامه آنها ثبت خواهد شد. آیا گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌تواند مانع از تصویب این طرح در مجلس کنونی شود که اصولگرایان در آن دست بالا و اکثریت را دارند؟ به گفته احسان مهرابی بعید به نظر می‌رسد.
هشدارهای اینچنینی با ترکیب فعلی مجلس خیلی جدی گرفته نمیشه، خصوصا اینکه به هر حال بخشی از نمایندگان مجلس هم نمایندگان شهرهای کوچک هستند و بخشی از مطالباتی که از اونها وجود داره ممکنه که موضوعاتی متفاوت از اینها باشه. از سوی دیگه نمایندگان بیشتر به اون پایگاه‌های رأی اصولگرا فکر می‌کنن تا پایگاه رأی عموم مردم و در آستانه انتخابات مجلس بیشتر اونها احساس میکنن که بر همون رأی‌های سنتی خودشون باید تکیه بکنن، چون به هر حال افرادی که مخالف با این گونه طرح‌ها هستن به هر حال در هر حال ممکن به اونها رأی ندن. در نهایت ممکنه که معادلات دیگری بر تصویب این طرح تأثیر بگذاره، ولی ملاحظات این چنینی مانند شکاف دولت و مردم خیلی بعیده که بخواد بر روی رفتار نمایندگان تأثیرگذار باشه.
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده در فضای کنونی منطقه خاورمیانه و با وجود عملکرد داعش، تصویب این طرح می‌تواند ذهنیت افراطی‌گری در جامعه را به اذهان متبادر کند. گزارش افزوده از آنجا که یکی از پرونده‌های سیاسی ایران پرونده نقض حقوق بشر است، تصویب و اجرایی کردن این طرح می‌تواند زمینه افزایش فشار بین‌المللی را علیه ایران در مجامع جهانی ایجاد کند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 2 ماه پیش عفاف و حجاب را رفتاری درونی دانست و 1 روز پیش از آن شهین دخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده گفته بود اجرای قانون گسترش عفاف و حجاب با ناکامی روبرو شده.
امیر مصدق کاتوزی هم بود.
سلام به کارمندان و شنوندگان
رادیو فردا.
صدای شما صدای فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانواده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
ما و شما
در برنامه صدای شما صدای فردا، هر سه‌شنبه در مجله شامگاهی، تکرار برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا.